سلام به شما مخاطبان هفته نامه صوتی ایران سپید. بسیار باعث خرسندیه که من امید هاشمی و سایر همکارانم در ایران سپید یک بار دیگه این شانس نصیبمون شده که دقایقی رو با شما همراه باشیم. این بار در تاریخ 21 بهمن 1400 با شما هستیم و گزارش ها و اخبار حوزه نابینایان رو پوشش خواهیم داد به همراه شما. محدثه جعفری برامون از اتفاق جنجال برانگیز روزهای اخیر خواهد گفت در قالب یک پرونده. او پرداخته به موضوع تخریب بخشی از اردوگاه شهید عظیمی بابلسر که متعلق به سازمان بهزیستی کشور بوده. این اتفاق در راستای دستورالعملی صورت میگیره که سازمان‌ها رو ملزم میکنه ساحل رو تخلیه بکنه. از جعفری یک مصاحبه هم خواهیم شنید. او گفتگو کرده با فاطمه رضایی از دبیران مجموعه آموزشی نرجس تهران که کتابی رو مبتنی بر خاطرات واقعی نابینایان به رشته تحریر درآورده. حاصل کار مجید سرایی رو در دو بخش مجزا خواهیم شنید. او ابتدا گفتگوی رو تهیه کرده با دو تن از جانبازانی که در روزهای منتهی به انقلاب اسلامی 1357 نقش فعالی داشتن و همینطور میزگردی رو هم آماده کرده با حضور سه تن از منتقدان شناخته شده و کاربلد حوزه سینمای ایران که مهمان ایران سپید شدن و درباره کم و کیف جشنواره چهلم فیلم فجر برای ما صحبت کردند. امیر سرمدی گفتگویی رو ترتیب داده با یکی از نابینایانی که در عرصه فضای مجازی شرایطی رو فراهم کرده که بتونه به هم‌نوعان نابینای خودش در حوزه فناوری کمک کنه. در بخش دیگری از هفته نامه صوتی ایران سپید سری به آشپزخانه خواهیم زد و از زیبا جلیلیان نحوه پخت پلو مکزیکی رو فرا خواهیم گرفت. با ما همراه باشید. در روزهای گذشته حتما شنیدید خبری رو مبنی بر تخریب بخشی از اردوگاه شهید عظیمی بابلسر متعلق به سازمان بهزیستی در راستای اجرای قانون تخلیه ساحل توسط سازمان‌های دولتی. محدثه جعفری پرونده این هفته رو به این موضوع اختصاص داده، اطلاعات خوبی در این خصوص به دست آورده و با ما به اشتراک گذاشته. با هم بشنویم.
پرونده‌های ما روی میزند، مشکلات را مطرح می‌کنند، دغدغه‌ها را بیان می‌کنند، نتیجه می‌گیرند و هیچگاه بایگانی نمی‌شوند. شما به پرونده ما گوش میکنید.
سلام به همه ایران سپیدی ها. این هفته با یک پرونده همراه شما هستیم در مورد آزادسازی سواحل. رئیس جمهور جناب آقای رئیسی جمعه 8 بهمن ماه در سفری که به استان گیلان داشتن به دستگاه‌های دولتی دستور دادن سواحلی رو که به صورت غیرقانونی در حریم 60 متری دریا تصرف کردن در تمامی استان‌های ساحلی سریعاً به نفع مردم آزاد شود. رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه دستور رئیس جمهور رو برای آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده رو به اعضای هیئت دولت ابلاغ و اعلام کرد همه دستگاه‌های اجرایی که تصرفاتی در مناطق ساحلی دارند حداکثر تا 20 روز نسبت به آزادسازی تا مرز قانونی حداقل 60 متر اقدام کنند. بعد از دستور صریح رئیس جمهور، راه دسترسی اردوگاه ورزشی فرهنگی شهید عظیمی متعلق به سازمان بهزیستی کشور مستقر در ساحل بابلسر با حضور استاندار مازندران و دادستان عمومی انقلاب مرکز مازندران باز و سواحل برای عموم مردم آزاد شد. حسینی پور استاندار مازندران در رابطه با این موضوع به خبرنگارا گفته بود کانالی که در سواحل این مجموعه قرار گرفته است تخریب نخواهد شد، بلکه راه دسترسی مردم به سواحل و استفاده از این امکانات فراهم شده است. مجتمع آموزشی فرنگی شهید عظیمی بزرگترین مجتمع بهسیستی است که در سال 42 به منظور برگزاری اردوهای تفریحی و تابستانه برای فرزندان پرورشگاهی و خانواده‌های بی‌بذات ساخته و بعد از پیروزی انقلاب به بهسیستی مازندران واگذار شد و از آن زمان تا کنون در اختیار سازمان بهسیستی برای خدمات دهی به جامعه تحت پوشش این نهاد بوده. این مجموعه فرهنگی دو سالن ورزشی، سالن آمفی‌تئاتر، سالن جلسات و 21 خوابگاه با ظرفیت بیش از 400 مددجو را دارد. ما نیز برای پیگیری این موضوع با دو تن از فعالان حوزه افراد دارای معلولیت به گفتگو پرداختیم تا بررسی کنیم که آیا این آزادسازی در رابطه با افراد دارای معلولیت نمی توانست به شکل دیگری اجرا شود. با هم صحبت های کامران آروان، مدیر عامل جامعه معلولین ایران و رئیس هیئت مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی و همچنین محمد اسماعیل شیخ قرایی، مدیر عامل انجمن فرهنگی ورزشی گردشگری معلولان پارس را می شنوید. کامران آروان، مدیر عامل جامعه معلولین ایران و رئیس هیئت مدیره شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی حرکتی در رابطه با آزادسازی سواحل اردوگاه شهید عظیمی بابلسر و تخریب بخش‌های مناسب سازی شده برای معلولان می‌گوید:
ایران سواحل خوب زیبایی داره، سواحل زیادی داره، جنوب، شمال و به حال خیلی قسمت ها هستش که تفریگاه، تفرجگاه و خیلی از مردم توان اینو دارن که برن با پای پیاده یا با ماشیناشون اونجا استراحت کنن، اونجا تفریح کنن و اوقات فراغت خودشونو بگذرونن. ولی واقعیت اینه که برای افراد دارای معلولیت، برای معلولان جسمی حرکتی، بچه‌ای که ویلچری هستند، برای معلولانی که نابینا هستند، برای معلولانی که ذهنی هستند و یا اوتیسم دارند، ما مکانهای مناسبی رو نتونستیم ایجاد بکنیم. یعنی شما بگردید کل سواحل شمال و جنوب، ما چیزی به نام مناسب سازی سواحل برای افراد معلول ایجاد نکردیم. ما تو شهرهاش هم ایجاد نکردیم، یعنی جایی که زیستگاه اصلی و جای زندگی افراد معلولیته، ما هیچ چیزی رو تعبیه نکردیم، هیچ چیزی رو آماده نکردیم. البته هیچی به معنی اون چیزیه که اونو راضی بکنه، اونو حاضر در شهر خودش بکنه، اونو راضی بکنه نسبت به اون چیزی که وجود داره. بنابراین خود شهر رو که موقعی که مناسب سازی نکردن دیگه وای به حال ساحل. این اردوگاهی که صحبتش الان این روزا و اون منروف فنسا و ایناشو خراب کردند، خب تنها اردوگاهی که تقریبا برای بچه های معلول مناسب سازی شده. خب خیلی از بچه های معلول حالا تو طول سال از استانهای مختلف می اومدن و از این اردوگاه بازدید میکردن، اونجا مرکز اقامت داشت و رستوران داشت و می اومدن کنار ساحل هم می ایستادن یا تا نزدیک آب می رفتن یا تو شن و ماسه ها بازی می کردن. خب یه مقداری قبول کنید مثلا علاوه فرهنگی اجتماعی شرط حضور بچه معلول برای سواحل دیگه دیده نشده، ولی من خودم مثلا موقعی که لباس هامو در میارم کنار ساحل که میخوام برم شنا بکنم، 60 تا چشم منو داره نگاه میکنه. خب حالا من دیگه از این مرحله گذشتم که نگاه بکنن نکنن برام خیلی مهم نیست، مثلا معلولیت و بدن کج و کلم و به قول فیزیکالی نگاه بکنن خیلی برام مهم نیست، ولی خب خانواده های دیگه براشون مهمه، ناراحت میشن. بچه های معلول براشون مهمه، هر جایی نمیتونن شنا بکنن، هر جایی نمیتونن بازی بکنن، هر جایی نمیتونن تفریح بکنن. اینو باید براش یه فکری میکردن. اینکه دستور رئیس جمهور بله خیلی منطقیه، چرا موقعی که رئیس جمهور دستور میده قانون حمایت از حقوق معلولان رو در تمام کشور اجرا بکنید، چرا اینو اجرا نمیکنن؟ موقعی که دستور میده آقا وضع مناسب سازی حمل و نقل معلولین مناسب نیست و باید اینو درست بکنید، چرا اونو انجام نمیدن؟ چرا همه دستورات رئیس جمهور مقامات بالا تو این زمینه اجرا نمیشه ولی سریع لودر بر میدارن و همین یه تیکه که برای معلولان دیده شده رو خراب میکنن و هیچ جایگزینی هم براش ندارن، هیچ جای دیگری و مناسب سازی ساحل مناسب سازی شده و در دسترسی برای افراد معلولان ندارن. نشون دهنده یک جانبه نگری نسبت به مسائل حوزه معلولانه. اونجایی که فکر میکنن درست انجام میدن، هزاران جای دیگه درسته، چرا اونها رو انجام نمیدید؟ چرا شرط معلولان رو اصلاح نمیکنید؟ چرا زندگی اونها رو بهبود نمیبخشید؟ پس این معلومه تناقض جدی وجود داره. ما از این خیلی بیشتر ناراحتیم تا اینکه از اون خراب شدن فنسه، از اون خراب شدن اون قسمتی که برای معلولان بوده. ما از این تناقض ناراحتیم. آقای رئیس جمهور میاد دستور میده که این کارو بکنید، بهزیستی هم جز اونا میذارن. ملاحظات افرادی که تحت پوشش بهزیستی هستند و باید حتما ببینن. ببینید کی میاد از اینجا استفاده میکنه. مردم عادی، پولدارها، سلبریتی ها به قول امروزی ها، معلول بند خدا، خانواده هاشون که هیچ جای دیگه نمیتونن برن تفریح کنن. و اینه که ما رو ناراحت میکنه و درگیر میکنه با این داستان و قصه. حالا امیدواریم که به حال تو دفعات بعدی دوباره لودرارشون رو بر ندارن برن این کار رو کنن. لودر رو بردارن برن اون جایی که مناسب سازی نیست و خراب کنن. لودر رو بردارن برن اون جایی که منعرف معلول آزار میبینه، اذیت میشه، ناراحت میشه رو خراب بکنن اگر قانون مدار هستن. امیدواریم که این اتفاق رو اصلاحش بکنن، درستش بکنن، این نگاه و ذهنیتشون رو درست بکنن. امیدواریم که با این دید درست از این به بعد کارها رو انجام بدن، وگرنه ما جنگی نداریم و دنبال بیقانونی نیستیم و دنبال اینیم که قانون برای همه و به درستی و به موقع اجرا بشه.
سید مرتضی حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور، در واکنش به این خبر ضمن بیان اینکه مقابله با زمین خاری کاری شایسته و همیشه دغدغه مردم بوده، میگه با دستور رئیس جمهور این اتفاق شروع شده و نفس موضوع مبارکه، اما نکته اینجاست که برای گروه‌های خاص جامعه از جمله معلولان به ظرفیت سازی و آماده کردن زیرساخت‌ها و مناسب سازی فضا نیاز داریم. وی با اشاره به اردوگاه شهید عظیمی بابلسر میگه این مجموعه تنها اردوگاه فرهنگی آموزشی مناسب سازی شده سواحل برای معلولان و کمتوانان ذهنی در کشور بود که در آنجا دوره‌های آموزشی و مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی رو برگزار میکردن. از این ورزشگاه به عنوان تنها محل مناسب سازی برای معلولان یاد میشه، اما متاسفانه بخشی از آن تخریب شد. این امکان وجود داشت که به شکل بهتری عمل شود. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی میگوید با وجود اینکه برای حفاظت و صیانت از معلولان در اطراف اردوگاه سیم خاردار کشیده بود و ظرفیت جدیدی داخل مجموعه شکل گرفته بود، اما بخشی از این اردوگاه تخریب شد. حسینی با اشاره به اینکه اردوگاه شهید عظیمی بابلسر ساخت و ساز کنار ساحل نداشت، گفت این اردوگاه حدود 48 سال قدمت داره و طی سالهای گذشته در زمینه مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت توسعه مطلوبی یافته بود. اکنون هم اردوگاه تخریب نشده است و خدمات خود را به جامعه هدف ارائه می دهد. اما بخش کنار ساحلی که برای معلولان مناسب سازی شده بود، منظورشون فضایی است که برای نابینایان و معلولان حرکتی جهت رفتن به کنار ساحل سنگ فرش و مناسب سازی شده بود تخریب شده است و کاش این بخش تخریب نمی شد. معاون سازمان بهزیستی کشور در خصوص گلایه جامعه هدف به این اقدام میگوید سازمان بهزیستی در خصوص سازمان بهزیستی درخواست خود رو به ریاست جمهور ارسال کرده و ادله ای را داریم و از این طریق پیگیر هستیم تا بتونیم دوباره آن بخش رو برای معلولان مناسب سازی کنیم. محمد اسماعیل شیخ قرایی، مدیر عامل انجمن فرهنگی ورزش و گردشگری معلولان پارس، در رابطه با تخریب بخشی از سواحل مربوط به اردوگاه شهید عظیمی بابلسر به ایران سفید میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد اسماعیل شیخ قرایی هستم، مدیر عامل انجمن فرهنگی ورزشی گردشگری معلولان پارس. در خصوص آزادسازی مناطق شمال کشور کنار دریا و خصوصا تخریب مجتمع گردشگری که در مرتبط با بهزیستی بود، باید به عرض برسونم که ما این رو باید با یه نگاه ویژه بررسی کنیم. در وهله اول باید ببینیم که آیا گردشگری در ارتباط با افراد دارای معلولیت و سالمندان فقط صرف تفرجه، که نه، این چنین نیست، بلکه این نوع گردشگریایی که ما براش لحاظ میکنیم برای افراد دارای معلولیت و سالمندان یک نوع درمانه، یک نوع توانبخشی مبتنی بر جامعه است و با به اصطلاح گذراندن اون مدت زمانی که ما در این تفرجگاه ها هستیم، ما روحیه میگیریم، به خودباوری میرسیم، بر چالش هامون فائق میشیم و در نتیجه امید به زندگی رو برای خودمون متصور میشیم و به اصطلاح ثبت میکنیم. این باید با این نگاه کنیم که این مجتمع اقامتی در اصل یک مکان درمانگری بود برای ما افراد دارای معلولیت. خب حالا نگاه بعدی اینه که دستوری رسیده و پیرو به این دستور که شاید منفعت این قضیه شامل همه آحاد جامعه میشه، ما باید تمکین کنیم. قابل قبول، تمکین میکنیم، ولی تا الان که هیچ گونه مجتمع اقامتی به اندازه این مجتمعی که مربوط به بهزیستی بود و مناسب سازی بود شده بود وجود نداره. الان هم که این تخریب شده که دیگه اصلا هیچ مجتمعی دیگه نیست، حالا باید چه کار کنیم؟ به نظر من همونطور که به سرعت دستور مقام محترم ریاست جمهوری اجرا شد و تخریب شد، باید به همون سرعت هم یک فکر چاره‌ای برای این گونه مکان‌ها برای افراد دارای معلولیت، حتما باید به سرعت مکانی تعبیه شه در یک مکان مؤثر و حتی اگه بحث‌های اقتصادی داره شرایطی رو فراهم کنن که سرمایه گذارا رغبت کنند چنین مکانهایی رو بسازن، مناسب سازی بشه، چون تنها جایی که معلولان راحت بودن و میتونستن به یک بازنگری و یک ریکاوری خوب برسن تو این مجتمع ها بود که متاسفانه ما از دستش دادیم. تنها راهکار اینه که حالا به همین سرعت که تخریب شده حداقل برای ما مکان یابی کنن و یه جایی که مناسب باشه، فاصلش از دریا کمتر باشه و اون نگاه ها و لذایزی که از یه سفر میتونستیم ما داشته باشیم و برای ما تأمین کنن. چرا که همونطور که عرض کردم، ما درمانگری میکنیم با این مسافرت ها و با این رفتن های به صلاح به مقصد شما، غافل از این که سالها تو طول سال مخصوصا دو بخشی که مربوط به تابستان بود چه گروه هایی می آمدن و می رفتن و چه استفاده هایی می کردن. گروه هایی که واقعا در مناطق و شهرهای خودشون از یه امکان مسافرتی و یه امکان گردشگری محروم بودن، با اینجا به خودباوری می رسیدن و ایجاد نشاط و شادابی رو برای خودشون فراهم می کردن. من واقعا معتقدم که دولت مردم می خوام که حالا که به همین صورت کار داره انجام میشه و قوانین داره رعایت میشه و کاملا هم مشخصه که تفاوتی برای هیچ کس قائل نشدن، همه رو دارن انجام میدن چون قطعا منفعت آحاد جامعه رو در نظر گرفتن، به همون نسبت هم باید این نگاه رو داشته باشن که یک کار ملی دیگری باید انجام بدن و اون کار ملی چیزی نیست جز ساختن یه تفرجگاه مناسب سازی شده با استانداردها و تجهیزات کاملا مناسب برای افراد دارای معلولیت و بهزیستی. راهکاری غیر از این وجود نداره که یه دوباره سازی بکنن، دستوری بدن که اقامتگاه‌های تفریحی مربوط به سازمان‌ها پذیرا یا مناسب سازی بشه بعضی از اتاق‌ها و اماکن اون و پذیرای افراد دارای معلولیت و سالمندان باشن. امید به این که هر چه زودتر این هدف محقق شه و ما دوباره اون ایجاد نشاط رو در سیمای بچه‌هامون ببینیم.
خب اینها معمولا از سمت چه کشور عراق که محل تبعید حضرت امام بود، اونجا اطلاعی ها می اومد. عرض کردم جرقه رو همون روزنامه اطلاع تحت عنوان رشیدی مطلق وقتی اون نامه رو زد، اون اهانت رو به ساعت مثلا فقاهت و امامت کرد، اونجا جرقه زده شد. عرض کردم در ابتدای عرضم که از جایی زد. آخه بعد ما دشمن با دست خودش گول خودش رو میکنه، خودش کاری میکنه که نباید میکرده. عدم آگاهی نه، بگیم دیوانگی محض. اونم بگم فقط به خاطر اینکه تحت تاثیر بیگانگان قرار میگرفتن یه همچی کاری میکردن. نوکر معمولا باید هرچی ارباب بگه گوش کنه. خب اونا آمدن با دست خودشون یه کاری کردن که مردم به حرکت در بیان. به تو این جریان وقتی که کم کم آگاه می شدن، متوجه شدن کشوری که خودش نفت داره، خودش این همه جوان باهوش داره، چطور باید مستعمره باشه، چطور نباید از خودش چی داشته باشه. به همین خاطر خب مردم آمدن مقابل اون نظامی که اونطوری بود ایستادن. این حرکت ها چطور هدایت می شود؟ خب اینا بیانیه ها بود که از طرف نجف می آمد، تو تهران تکثیر می شود و روش های مختلفی داشت و این روش ها به اصطلاح که خب تو مساجد می رفت، تو محله ها توزیع می شود. حتی تو ایران هم بعضی ها دستگیر می شودن ها. در هنگام چاپ کردن، حتی توزیع کردن این اطلاعیه ها به دواقع به دام می افتادن و دستگیر می شودن. توی این قضایی من جانو برای تو بگم خب ما تقنی همین بود دیگه. حالا خیلی از مساجد توی در ورودشون اطلاعیه رو میچسبوندن، حتی خبرهای جدید، عکسهای جدید از خلاف ها، از کارهای بد یا خلاف اخلاقی که حالا رژیم سمشایی میکرد یا ظلمهایی که به مردم میکردن، شکنجهایی که میکردن. خیلی از کسانی شما مثلا نمونش همیه، خیلی از دانشجوهای ما، خیلی از تحصیل کرده های ما، خیلی از روحانیت ما، اینا تو رژیم زندان های رژیم ستمشاهی بودن. خب اینا بالاخره مردم اینا رو می دیدن. اینه که بود که به وقتی که آمدن به صحنه، از اینجا بود که دیگه در واقع این رودخونه رای خودش رو پیدا کرد، اونم با هدایت های مقام رهبری، اونم با هدایت های روحانیت. دشت تحصیل کرده ما شابید توی جریان، ما استاد دانشگاه مثل استاد نجات الله رو دیدیم که وقتی تو اون تحصن به شهادت رسید. میخوام بگم که از هر قشری ما نمونه داشتیم که اینها به صحنه آمدن و مقابل اون رژیم ستمشاهی ایستادگی کردن. همه و همه آمدن، یعنی تقریبا میگه روحانیت بود، قشر تحصیل دانشگاهی ما، دانشجو بود، دانش آموز بود، کارگر، بازاری، همه آمدن به صحنه و این به خودی خود هم تیر هدایت پیدا کرد تا در نهایت باز با دیوانگی که خود رژیم ستمشاهی کرد، باز انقلاب به در واقع روز پیروزی خودش و اون انفجار نور و اون معجزه نزدیکتر شد. اون همین بود که تنها یگانی که ازش فرمانبری میکرد گارد شاهنشاهی بود. گارد شاهنشاهی هم فقط وظیفه‌اش حفاظت از کاخهای شاه بود، وظیفه دیگه نداشت که بره تو مرزها نگهبانی بده. اونا رو وادار کرد که به همافرها حمله کردن، تعدادی از همافرهای اون موقع ما رو به شهادت رسوندن. باز همین جرقه ای شد که مردم حضور بیشتری پیدا بکنن. همون روزها بود که نیروی هوایی به مردم ملحق شد و اسلحه خونا درش باز شد. به همین ترتیب ما هم مثل یکی از اقشار جامعه توی همه صحنه ها بودیم، توی پخش اطلاعی ها، توی تظاهرات، حالا به هر شکلی که بود. حالا حتی خیلی مثلا جالب بعدون بگم، تقریبا حالا یه ما مونده و دیگه اون حالا چندم 26 دی بود که شافرها کرد مجسمه ها رو که کنار کرد. یعنی آثار رژیم ستمشاهی یکی یکی سقوط میکرد، یکی یکی از پا در میومد و این کمک میکرد که مردم در واقع به پیروزی بیشتر نزدیک بشن و خلاصه حاصل زحمات خودشون رو ببینند. و انشاءالله خداوند با همون کمک کنه ما در ادامه راه بتونیم توی این مسئله همچنان اون راه ادامه بدیم. 19 بهمن که وقتی افسای نیروی هوایی با امام تو مسجد رفا بیعت کردن، نیروی هوایی اعلام که هر کی کارت پان خدمت داره بیاد پادگان نیروی هوایی توی خیابون پیروزی اسلحه بگیره. خب اونجا ما رفتیم اسلحه گیرمون نیامد، پادگان اشتت آباد رفتیم، اونجا من مسلح شدم به خاطر اینکه تقریبا نیروهایی که داخل پادگان بودن تسلیم شدن. از اونجا آمدیم به سمت مدرسه رفاه، تعدادی از اساسی مهمات اسلحه رو اونجا بردیم، کمیته تحویل دادیم، رفتیم به سمت پادگان باغشا. اونجا هم تقریبا پادگان سقوط کرده بود، از این ماشین زیر بام بود حرکت میکردیم. چون اواخر حکومت شاه بختیار حاکم بود، دولت بختیار حاکم بود، دو سال قبل از سقوط بختیار هم اعلام کرده بود که من بخوام عوامل کشتار هیبده شریفت که سپه بود رحیمی نامی بود، سردشگر ناجی تو اصفهان بود و اویسی، حالا اینا بودن، گفتن که اینا رو ما دستگیر کردیم که میخوام مجازات کنیم، حالا به زعم خودش مثلا مردم کوتاه بیان. معمولا نظامی ها رو توی پادگان دژبان میبرن، توی زندان های معمولی نمیبرن. دوستانمون که با هم بودیم گفتن که بریم دژبان مرکز، انتهای خیابان جمالزاده که از بلوار کشاورز منشعب میشه، بریم اونجا، بلکه اونا رو بتونیم اونجا دستگیر کنیم اگه از زندانی هست. آمدیم اونجا وارد به سمت پادگان دژبان مرکز، ورودی پادگان در رو دوستان قبل از ما وا کرده بودن. حالا چون منم مسلح بودم وارد پادگان بشیم، یه حوضی بود که یه دیوار نیمتری بتونی داشت دور تا دورش، من پشت این در واقع سنگر گرفتم، احساس میکردم به جایی که تصور میکردیم با تیراندازی بشی تیراندازی میکردیم که کم کم وارد داخل پادگان بشیم. اینجا یکی از جوانایی که بغل من بود مورد اصابت گوله قرار گرفت، به شهادت رسید. چون من صداش کردم مثلا جوان منو نمیداد، جای حساس گوله اصابت کرده بود. من برگشتم سمت راست صورتمو، سمت چپ صورتمو به در پادگان که بگم بیاد اینو ببرینش، سمت راست صورتم به سمت پادگان قرار گرفت، گلوله روی شقیقه راستم خورد و از اون لحظه بعد یه چیزی یادم نمیاد. حالا ما رو به سمت بیمارستان امام خمینی که نزدیکتر اینجا بوده میبرن، اونجا به خاطر که ما علائم حیاتی نداشتیم ما رو داخل صدخونه بقیه شهدا اون موقع میبرن و وقتی میان اونجا رو تخلیه کنن، حالا توی این فاصله هم خانواده دوباره من میگشتن که فردا منو پیدا کردن، میبینن که هنوز بدن ما گرمه، احساس میکنن که هنوز علائم حیاتی هست، دیگه از اونجا ما رو به بیمارستان فارابی منتقل میکنن که تا الان دیگه در خدمتتون هستیم. این قضیه روز 20 بهمن بود که ما خلاصه خدا به اون توفیق داد به این درجه برسیم. انشاءالله که با چشم دل با بصیرت بتونیم ادامه دهنده راه بقیه دوستانمون که تو این قضیه در جنگ در جاهای دیگه به شهادت رسیدن باشیم انشاءالله.
اما دل پذیر شد گل از خاک بردمی، پرستو به باز گشت زد نقره امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته باد فرامان رسد زرا، بهار خجسته باد فرامان رسد زرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمید جعفری هستم، جانباز نابینا. حدودا سال 56 بود که خب از این طرف اون طرف توی دبیرستان ما بحثه رو میشنیدیم ابتداعا، خب یه سری راهپیمایی ها شده، فرزنده ما مثلا به شهادت رسیده و و این به شکل خب الان محدودش بود، اما تو خود منطقه‌ای که زندگی می‌کردیم، خوزستان، شهرستان امیدیه، اونجا دیدیم که شعار نویسی شروع شد. اولین جرقه‌ای که حالا وارد این بحث شده این بود که روی دیوار درود بر خمینی رو دیدم. یعنی واقعا یه جرقه‌ای بود برای من که خیلی عمیق عاشق این نام و این اسم شدم و این اولین در واقع جرقه‌ای بود که ایجاد شد و من از این طریق کم کم وارد فاز مثال انقلابی شدم. خب بعد از طریق دوستانم مرتبط شدیم با چند تا از دانشجویان دانشگاه شهید شمران که خب حالا بعدها مثلا آقای دانشیار مجلس دوره نماینده مجلس بودن رئیس کمیسیون انرژی، خب ایشون اطلاعیه و اعلامیه های امام رو از اهواز می آوردن و مسئول این کار بودند. ما می گرفتیم اینا رو تکثیر می کردیم و بعد هم در منطقه توزیع می کردیم. این در واقع اولین ارتباطات ما بود که برقرار شد با دوستان دانشجو. ببینید خب همین حرکت وقتی ادامه پیدا کرد باعث شد که با تعداد بیشتری از دانشجو ارتباط برقرار کرد. مثلا آقای اسماعیل محمدی، خب با ایشون ارتباط برقرار شد. ایشون هم دانشجو شهید شمران اهواز بودن که ایشون بیشتر تو فاز نظامی بودن، اسلحه و احیانا مواد منفجری که داشت ایجاد در واقع به دست می آوردن احیانا آموزش می داشتن برای بچه ها. تو فاز فرهنگی و حالا علمی اونا که آقای گفتم کمال دانشیار بودن که خب همونجا ما یک سری کتاب که ایشون می آوردن، دوستان می آوردن، مطالعه می کردیم. بعد باعث شد که یک نظم و انسجامی ایجاد بشه بین بچه ها، به این معنا که گروه های مطالعاتی تشکیل شد و کتاب هایی که اون موقع ممنوعه بودن می آوردن با ما می دادن، مطالعه می کردیم، کتاب های شهید مطهری، شهید دکتر شریعتی و اینا رو مطالعه می کردیم. مثلا اولین کتابی که شریعتی خواندم مسئولیت شیعه بودن بود، یا بعد کتاب های متعدد دیگری از شهید مطهری هم به همین شکل. خب فرماندهی یا به تعبیری مسئولیت این گروه هم همین دانشجویان بودند تو منطقه و به شکل عام خودم بیشتر علاقه داشتم به کار مطالعاتی، لذا از همون موقع کتاب‌های متعددی که دوستان می‌آوردن سری مطالعه می‌کردیم و کتاب بعدی رو از اونها می‌گرفتیم. خودم خیلی به مطالعه علاقه داشتم و بعدها خب همین مطالعات بود که توی بحثایی که داشتیم حالا با مارکسیست ها با نمیدونم گروه های معاند یا منافقین، خب خیلی دست پر وارد این بحث ها می شدیم. اما خب قبل از انقلاب فقط فعلا بحث مطالعه بود و اینکه در کنارش هم شعار نویسی روی دیوارها بود. خب رنگ تهیه می کردیم، شعار نویسی میکردیم. یادم میاد سال چهارم دبیرستان بودیم، شب خوب امتحان برای امتحان اینو میرفتیم بیرون زیر چراغای برقی که بیرون نصب بود اونجا مطالعه میکردیم، درس میخوندیم. خب یه ساعتی رو خاموشی میزدند و دیگه حکومت نظامی اعلام میشد. توی اون فاصله من قوطی رنگ آماده کرده بودم با بروز، الان اولین بار بود تقریبا، و شروع کردم به شعار نوشتن روی دیوار. یک دیواری که انتخاب کرده بودم از قبل وقتی رفتم شعار رو بنویسم، خب نوشتم مثلا مرگ بر، خب بعد آمدم عقبتر دیدم که پلسی پله آمدم پایین تر، شعار رو همینطوری پله پله آمدم پایین نوشتم. وقتی صبح همه وقتی که می دیدن خب خنده شون به خاطر اینکه شعارم پله پله شده بود، مرگ بر بختیار نوکر بی اختیار، یعنی پله پله شده بود مود بود پایین به تناسب بلاگ. خب جای دیگه شعارهای دیگری رو می نوشتیم و خب مردم صبح که بیدار می شدند می دیدن که دیوارها پر از شعار نویسی است. حالا در کنار شعار نویسی چاپ اعلامیه بود، چاپ عکس امام بود، توی یک عکاسی کار می کردم من اون موقع و عکسای امامی رو که دوستان می بردند اینا رو چاپ می کردیم در ابعاد بزرگ توی مسجد و جای مختلف می‌زدیم، به شکل کارت پستالی در اختیار مردم قرار می‌دادیم. شب‌ها که اعلامیه پخش می‌کردیم لایه اعلامیه می‌پیچوندیم و توی منازل می‌انداختیم. یک خاطره بگم از این اعلامیه‌ای که توی منازل می‌انداختیم، خب بعد از مدتی یکی از این بچه‌های محل می‌خواست ببینه که کیا هستن که این اعلامیه‌ها رو می‌اندازن توی منازل. شب ساعت فکر کنم 1:30 نیمه شب بود، توی یکی از منازل انداختم، دیدم تا حالا توی هوا هم شاید بوده باشه زمین نخورده این اعلامیه، در باز شد و با چراغ قوه انداختم توی صورت اون شخص. خب ما از قبل تمهیداتی رو ایجاد کرده بودیم، کلاهایی بودن که کلاهای کاموایی کاملا صورت رو میپوشوند، فقط چشما پیدا بود. سری خب تا انداخت توی چشمون نور رو، سری فرار کردیم و در رفتیم، اونم نتونست بشناسه. اما میخوام بگم که واقعا خب کار سختی بود، کار پرخطری بود. ساواک دنبال میکرد، دنبال این بود که خب کیا هستن که شعار نویسی میکنن، کیا هستن اعلامیه رو پخش میکنن. یه شیوه دیگری که داشتیم توی مساجد، وقتی که سخنرانی تمام میشد مردم بلند میشدن که برن بیرون، چراغا رو خاموش میکردیم و خب از زیر کاپشن اعلامیه رو پرت میکردیم توی هوا و خودمون سری در میرفتیم و منطقه رو ترک میکردیم و مردم خب سری تا چراغا باز میشد مجدد میرفتن و اعلامیه رو میگرفتند و مطالعه میکردن. این خب ادامه داشت تا پیروزی انقلاب. حالا چند وقت قبل از انقلاب، که چند ماه قبل از انقلاب، حالا مدارس هم که شروع شده بود، توی دبیرستان خودمون راهپیمایی رو ترتیب میدادیم و از خود دبیرستان میرفتیم به مناطق دیگه، هم خود دانش آموزان و مردم هم میپیوستن به دانش آموزان، در کنار دانش آموزان میومدن و کم کم گسترش پیدا کرد تو کل منطقه. کارهایی بود که در اون موقع انجام میدادیم. موقع که حدوداً 16-17 سال داشتم، چون متولد سال 40 هستم، سال 56-57 خب یک جوان 16-17 ساله بودم که خب خیلی هم عشق و علاقه داشتم به این نوع کارها. از قبل خب اخویه ما بزرگتر از ما بود، یه سری مسائل سیاسی رو برای ما تبیین میکردن، توضیح میدادند، ما تا حدودی اطلاعاتی داشتیم. اما با این مطالعاتی که انجام شد و جلسات مرتبی که میذاشتن دوستان و دانشجوی ما و آگاه میکردن ما رو از مسائل سیاسی حاکم بر جامعه و گسترش حرکت شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام، و این دیگه کم کم این شناسایی ما از حرکت و نهضت بیشتر شد و ما تونستیم عمق پیدا بکنیم در مسائل فرهنگی و سیاسی انقلاب. حدوداً 4-5 تا از دوستان توی یکی از منازل، که منازل یکی از کارمندان همون شرکت نفت، از آشناهام بود. ایشون با دلیل همون اعتصاباتی که بود، اونشون رو تحویل به ما داده بودند و رفته بودند جای دیگر، رفته بودند اهواز. خب ما خونه شده بود و یه خونه تیمی برای ما، حتی خودشون هم مطلع بود، بهشون گفته بودیم. 5-6 از دوستان با هم دیگه بودیم توی این خونه. روز صبح روز 22 بهمن، خلاصه هم از طریق تلویزیون مطلع شدیم و هم مسجد خب یک مرتبه اعلام کرد و سری خودمون رو به مسجد رسوندیم و کار از همون لحظات اول رو کارها رو شروع کردیم. خب بچه ها اومدند اونجا، کم کم شروع شد مسجد و همین مردم جمع شدند. خب از همون لحظه سخنرانی ها، بحث ها آغاز شد و روشنگری میکردیم تو مسائل سیاسی و حالا که باید چی کار کرد، حالا خب انقلاب پیروز شده، وظیفه ما چیه. این مسائل با دوستان خب در میون گذاشته میشد. همون دوستانی که قبلا گفتم بنان رهبران ما محسوب میشدن، دانشجو بودن، اینها خب میومدن تو مساجد و بعد هم سخنرانی رو از اطراف و اکناف استانهای دیگه از تهران میوردن و ما خب استفاده میکردیم. کم کم کتابخونه رو دایر کردیم، بعد از اون انجمن اسلامی رو دایر کردیم که اولین انجمن اسلامی تو منطقه بود، عضو اونجا بودیم و دوستان دیگر رو جذب میکردیم. خب این حرکت ها بعد از اون دیگه ادامه پیدا کرد.
روشن از روی تو آفاق جهان میبینم، عالم از جاذبه در هیجان میبینم، شورش بلبل و جان بازی پروانه و شب، همه از عشق تو ای مونس جان میبینم. روشن از روی تو آفاق جهان میبینم، عالم از جاذبه در هیجان میبینم. Oh,
مخاطبان ایران سپید، در رصد فضای مجازی امروز میخوایم بررسی بکنیم فعالیت‌های کانال بیاموز در تلگرام برای نابینایان و به قول معروف تیم تاک کاشانه، که همگی این کانال ها و سرور ها با تلاش های محمد شریفی داره به روز آپدیت میشه. محمد شریفی که برای خیلی از نابینایانی که در فضای مجازی هستن، به خصوص اون دسته از کسانی که عاشق فناوری و تکنولوژی ان، قطعا محمد خوب میشناسن. این یکی دو ماه اخیر هم که حسابی کانال بیاموز فعال شد و اقدامات محمد شریفی ما رو ترغیب کرد که حتما یک مصاحبه باش بگیریم، و احیانا کسانی که آشنا نیستن با آموزش هایی که محمد تولید میکنه، اونها هم بیان و از این آموزش های رایگان استفاده کنن. محمد جان از خودت بگو، چند سالته، از کی وارد تولید در واقع خودآموز های رایگان برای نابینایان شدی؟
منم سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین ایران سفید، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از اینکه به بنده لطف داشتید و بنده رو دعوت کردید سپاسگزارم. عرض شود خدمتتون که من هلوش نزدیک به 4-5 ساله که وارد فضای مجازی شدم، و از اولش با پرسش و پاسخ فناوری ویژه نابینایان شروع کردم و 2 سال که گذشت دیگه تولید محتوامون رو شروع کردیم و در زمینه آموزش های فناوری برای دوستان فعالیت میکنیم.
کانال بیاموز رو کی ایجاد کردی محمد؟
کانال بیاموز رو بعد از جمع کردن وبسایت دنیای برتر، من وبسایت دنیای برتر رو داشتم، وقتی تهران اومدم مغازه زدم سرم شلوغ شد، به حساب اون وبسایت جمع شد و به اصرار دوستان بعد از 6-7 ماه کانال بیاموز رو اندازی شد که هلوش 2 سال داره فعالیت میکنه.
الان من چک میکردم بالغ بر 560 کاربر نابینا داره این کانال. محمد توی 1-2 ماه اخیر خیلی آموزش های مفیدی رو داری منتشر میکنی، از جمله آموزش ها و برنامه هایی که برای ویندوز 11 داشتی، و این مطلب آخری هم که رو کانال بیاموز من مشاهده کردم، ایده‌ای که مطرح کردی ویندوزی که به صورت پیش‌فرض برنامه های مورد نیاز نابینایان رو داشته باشه، از این ایده و پروژه واسمون بگو و اینکه فکر میکنی چه زمانی اجرایی بشه.
در خصوص این ایده عرض کنم، من رو سیستم دوستان نابینا زیاد میرفتم، ویندوز هایی که بیرون براشون نصب میکردن خوب تنظیم نمیشد، موارد گرافیکی در این ویندوز ها غیر فعال نمیشد، بعضی ویندوز هایی که نصب میکردن براشون ویندوز های سی دی بودن، محدودیت های مختلفی داشتن، از اینکه ویندوز ها آپدیت نمیشدن، و من به فکر این افتادم که بیام یه ویندوز رو نصب کنم، شخصی سازی کنم، تنظیماتی که باعث میشه یک ویندوز برای فرد نابینا مناسب تر بشه و قابل استفاده بشه و افکت ها و گرافیک های اون ویندوز به قولی خاموش بشه و یه فرد نابینا بتونه از ویندوز بهتر استفاده کنه، رو ایدش رو به قولی عملی کنم. و خب ما سعی می‌کنیم تا قبل از 401 نسخه از ویندوز رو منتشر کنیم.
بسیار عالی، قطعا میدونم بچه ها خیلی استقبال کردن پستی که 19 بهمن ماه منتشر کردی، تا الان که خیلی با استقبال بچه ها مواجه شد و بی‌صبرانه همه منتظرن این ایده عملیاتی هم بشه. اما بپردازیم به برنامه جذاب توتی تک که از طریق تیم تاک کاشانه داره منتشر میشه. از این برنامه واسمون بگو و اهدافی که برای این برنامه در نظر گرفت.
برنامه Today Tech، در واقع برنامه Today Tech ایدهش توسط خانم خسرو جردی و بنده با اندازی شده. این ایده از زمانی با اندازی شد که یه برنامه توی بچه های انگلیس داشتن توی انگلستان که به معرفی نرم افزارهای ویژه نابینایان میپرداخت، و یه 2-3 بار که من همراه خانم خسرو جردی بودم و در این برنامه شرکت کردم و ایشون برای من ترجمه میکردن، خیلی جالب بود و ایشون گفتن که این ایده رو دادن که یه برنامه رو با نام Today Tech برای نابینایان فارسی زبان به قولی برگزار کنیم، که به قولی بیاییم نرم افزارهایی که میتونن توی زندگی باعث مستقل سازی بچه های نابینا بشن رو به بچه ها معرفی کنیم.
و شنبه شب ها این برنامه منتشر میشه، درسته؟
شنبه شب ها همین برنامه منتشر میشه.
و یکی دیگه از اقدامات خیلی جالبی که در هفته‌های اخیر انجام دادی راه اندازی FTP بیاموز بود و یک سری نرم افزارهای پرکاربرد برای نابینایان رو در FTP گذاشتی که بچه‌ها با یک کپی پیست ساده بتونن نرم افزارهای مورد نیازشون رو در واقع به راحت ترین شکل ممکن دانلود بکنن. از FTP بیاموز واسمون بگو، راه‌های دسترسی به این FTP و اینکه اساساً چه برنامه‌هایی در اون قرار گرفته.
خدمتتون که از اونجایی که دوستان نابینا میشه برنامه‌ها و صفحه‌خوان‌ها رو باید با سختی از وبسایت‌ها سرچ می‌کردن و دریافت می‌کردن، من 3 سال پیش ایده به ذهنم رسیده بود که خب بیایم یه فولدر برای بچه‌ها درست کنیم در این سراسر وب و اینکه این فولدر رو دسته‌بندی کنیم که مثلا فرد نابینا وقتی جازو می‌خواد با ورود به FTP و باز کردن پوشی اسکرین ریدر بتونه به برنامه ها دسترسی داشته باشه. در حال حاضر به برودر های دسترس پذیر، برنامه های ادیت صدا، اسکرین ریدر ها و پلیر های دسترس پذیر ویژه نابینایان در FTP ویندوز قرار داره و به زودی ما سعی میکنیم که FTP اندروید رو هم برای دوستان نابینا و اندازی کنیم که توسط یک اپلیکیشن انجام میشه که اون نرم افزار دوستان رو گوشیشون نصب میکنن و به همین طریق هم میتونن به FTP دسترسی داشته باشن. یعنی وقتی میخوان FTP رو دانلود کنن میان تو پوشی TTS و به کل TTS های اندروید دسترسی پیدا میکنن. برای دسترسی به FTP ویندوز هم دوستان کافیه که وارد دیسپیسیشون بشن، F4 رو بزنن، آدرس وارد شده رو سیلکت آل و حذف کنن، بعد آدرس FTP2.5.56.132.96 رو تایپ کنن و پوشی ویندوز رو باز کنن و به نرم افزارهای مورد نظرشون دسترسی داشته باشن. مثلا میخوان پکچاز یا پارساوا رو دانلود کنن، میتونن وارد پوشی اسکرین ریدر بشن، پوشی TTS رو باز کنن و به TTS های مورد نظرشون دسترسی داشته باشن.
بسیارم عالی، تشکر میکنم ازت محمد شریفی عزیز. در پایان اگر اقدامات دیگه ای انجام دادی برای اعضای جامعه هدف نابینایان خوب کشورمون از اونها واسه اون بگو و برنامه هایی که انشالله کانال بیاموز داره برای سال آینده.
خب برای سال آینده کانال بیاموز سعی میکنه روی ایده های شغلی ویژه نابینایان تمرکز کنه، ایده هایی رو به دوستان نابینا معرفی کنه که دوستان توسط اون بتونن کسب درآمد کنن. رباتی رو در حال راه اندازی اون هستیم که دوستان به صورت اختصاصی میتونن تصاویرشون رو برای این ربات فوروارد کنن و متن درون تصاویر رو هم تحویل بگیرن.
ده سالی است معلم دانش آموزان نابینا و کمبیناست و در یکی از مدارس ویژه دختران نابینا در تهران مشغول تدریس است. داستان پیوستنش به مدارس استثنایی شنیدنی است و البته این پیوستن جرقه‌ای شد تا کتابی را به رشته تحریر درآورد و بگوید از آنچه که در دل دختران و پسران نابیناست. داستان‌های واقعی که هر کدام کوهی از تجربه همراه دارد. کتابی از داستان‌های مختلف تا قطره‌ای از دریای مشکلات نابینایان را به گوش جامعه برساند. فاطمه رضایی، دبیر زبان ادبیات فارسی مدرسه دخترانه نرجس، برایمان از کتابی می‌گوید که نه تنها نابینایان بلکه همه مردم جامعه باید بخوانند. اکنون پای صحبت‌های این معلم خوشفکر و دلسوز می نشینیم. با ما همراه باشید.
به نام خدا. سلام، من فاطمه رضایی هستم، کارشناس ارشد زبان ادبیات فارسی و دبیر زبان ادبیات فارسی. 20 سالی سابقه داشتم تو مدارس عادی درس می دادم که بعد از اون در یکی از مدارس منطقه 4 آموزش و پرورش 1 سال 7 دانش آموز نابینا از مشتبه نابینایان نرجس در مرکز پیش دانشگاهی ما دانش آموز من شدم. اونجا بود که من با این بچه ها آشنا شدم. من معتقد هستم که بچه ها با هر معلولیت یا نقص جسمی باید در مدارس عادی به صورت تلفیقی بین بچه‌های عادی درس بکنن، ولی اگر شرایط واقعا مهیا باشه، من می‌دیدم که اون بچه‌ها اونجا تو مدرسه خیلی وقتشون به هدر میره و توی یک کلاس 40 نفره خیلی دارن آسیب می‌بینن برای یادگیری درساشون. این بود که به مدرسه‌شون مراجعه کردم، مدرسه رو از نزدیک دیدم، با محیطشون، مدیر، بقیه بچه‌ها آشنا شدم، در مراسم جشن فارغ التحصیلی این بچه‌ها شرکت کردم و خودم تقاضا دادم که بتونم بیام توی این مدرسه و پیش دانشگاهی رو توی اون مدرسه راه اندازی کنیم، چون مدرسه مشتمل پیش دانشگاهی نداشت، بچه‌ها می اومدن به صورت تلفیقی پیش دانشگاهی رو می‌گذروندن در مدارس عادی. گفتم پیش دانشگاهی رو توی همون مرکز راه اندازی کنن و همونجا من در خدمت بچه‌ها باشم و این شروع آشنایی من با این بچه‌ها بود. اما قصه از کجا شروع شد یا داستان نویسی ها از کجا شروع شد؟ از داستان عینکم آقای رسول پرویزی. یکی از درس‌های کتاب فارسی دوره پیش دانشگاهی بود اون زمان، وقتی که خیلی ساده و صمیمی ما قصه عینک آقای رسول پرویزی رو خوندیم سر کلاس، از بچه‌ها خواستم که حالا هر کدوم قصه خودشون رو بگن. بچه‌های کمبینا قصه عینکی شدن یا آگاه شدن از مشکل کمبیناییشون و بچه‌های نابینا همینطور. قرار شد اول قصه ها از جنبه طنز بهش نگاه بشه، بعد از اون حرف ها خیلی جدی تر شد، بیان مسائل و مشکلاتی که بچه‌ها با اون دست به گریبان هستن، در حالی که این مسائل و مشکلات در خیلی از جوامع کاملا حل شده است و برای ما مسئله است. به این فکر افتادم که این مشکلات و مسائل به صورت داستان مطرح بشه، قصه هایی که دیگران بشنوند و استفاده کنن و شاید فاصله بین بچه های ما با بچه های عادی کمتر بشه. این موضوع رو با بچه هم در میون گذاشتم و ازشون خواستم که خاطراتشون رو بگن. در این میون فقط خاطرات این بچه ها نبود، همکارای نازنینی که من توی این مدرسه باهاشون آشنا شدم و بعد دوستان دیگه ای که به این مدرسه می اومدن یا از طریق دیگه من با این عزیزان، آقا یا خانم، افراد نابینا و کمبینا برخورد میکردم و شنونده داستان های اینها بودم. خب این مجموعه داستانی که من نوشتم در حقیقت بیشترش شاید بگم پیوند خاطرات مختلف با هم بود، یعنی یه قصه خاطره یک فرد نیست بلکه خاطره افراد مختلفه. این مجموعه داستان 8 داستان روایت های بچه هاست که جایی شاید شنیده نشده، شاید فقط اطرافیان اونها و درد دل های اونها رو شنیدن. 8 داستان این کتاب همه ریشه در خاطرات واقعی دارن. برخی از داستان ها ممزوجی از خاطرات و درد دل های 2 یا 3 نفر هستش که در نهایت با تخیل در آمیخته و شاخ و برگ پیدا کرده تا بتونه شکل داستان به خودش بگیره. توی این قصه ها برخی از اسم ها واقعی، بعضی هاشون هم که انتخابی هستن. بعضی از داستان ها واقعا یه خاطره یه خطی از یه دانش آموز و یک فرد بودن. مثلا داستان امامزاده یک خاطره یک خطی از دختری اهل عشایر فارس بوده که تجربه مشترک خیلی از پسرها و دخترهای سرزمین ما هستش. من فکر میکنم این قصه ها باید خونده و شنیده بشه، قصه هایی که سالها تو دل بچه ها مونده. اگه این قصه ها رواج پیدا کنه، افرادی که در جامعه ما با نابینایی یا کمبینایی مثل یک مشکل و مسئله بزرگ برخورد میکنن، این مسئله براشون عادی تر میشه، میفهمن که نابینایی هم یک ویژگیه، یک خصوصیتی که شرایط خاصی رو تو زندگی پیش میاره تا ما بتونیم تدارک خاصی رو هم برای اون تدبیر کنیم، تا بتونیم ارزش‌های اصیل رو جایگزین رفتارها و تعصبات نادرستمون بکنیم. این قصه ها فقط به درد خانواده‌های نمیخوره که درگیر این بچه‌ها هستن. من فکر میکنم این قصه ها باید بین افراد عادی هم شنیده و گفته بشه تا بچه‌های افراد عادی هم وقتی یک نابینا رو میبینن براشون خیلی از سوال ها توی ذهنشون نباشه. ببین بسیاری از داستان‌ها و خاطراتی که بچه‌ها دارن با هم مشابه و میشه گفت تکراریه. و چرا ما از تجربه های همدیگه استفاده نکنیم؟ چرا من همون مسیری رو برم، همون سختی‌ها رو پشت سر بذارم که فرد دیگه‌ای هم همون تجربیات رو داشته؟ چرا از تجربیات اون استفاده نکنم و راه رو برای خودم آسان‌تر نکنم، مسیر ساده‌تری رو نرم؟ و این داستان‌ها هدفش همین هستش. این داستان‌ها میخواد بگه هم بچه‌هایی که تو این دشواری‌ها هستن بدونن افراد دیگه همین دشواری‌ها رو طی کردن و شما حالا با استفاده از تجربه‌های اونها میتونین راحت‌ترین اون رو طی کنین، هم برای خانواده‌هایی که با این بچه‌ها برخورد می‌کنن براشون چیز عجیب غریبی نباشه و از تجربه های خانواده های دیگه بتونن استفاده کنن، هم مربی ها و معلم هایی که با بچه های نابینا و کم بینا کار میکنن با روحیات و داستان های اونها بهتر آشنا بشن. علاوه بر اون این مجموعه داستان میتونه به درد افرادی بخوره که در زمینه کودکان استثنایی میخوان تحقیق کنن. نویسندگان کودکان و جوانی که دوست دارن درباره این بچه‌ها چیزهایی رو بدونن، درباره این بچه‌ها چیزی بنویسن یا قصه‌های اونها رو بتونن بگن. بالاخره خود بچه‌ها خاطرات، حرف‌ها، تجربه کسانی که در این راه پیش از اونها این راه رو پیش از اونها طی کردن میتونه راهگشای مسیر زندگی و امیدبخش اونها باشه تا خودشون رو تو این سفر تنها نبینن. از قدیم گفتن کسایی که از تجربه‌ها و خاطرات دیگران استفاده میکنن انگار به تعداد خاطراتی که خوندن زندگی کردن و تجربه کسب کردن. به هر صورت مخاطب این داستان‌ها فقط افراد خاص نیستن. داستان‌ها گفته میشن تا افراد یک جامعه همدیگر رو بهتر بشناسن، با دنیای هم نزدیک‌تر بشن. قصه‌ها گفته میشن تا دلها رو به هم نزدیک کنن، نگاه همدلانه، همراهی و رفتار درست رو داشته باشن، جای ترحم و دلسوزی و رفتارها و گفتارهای آزاردهنده رفتار درست و همدلانه رو پیش بگیرن. این کتاب مجموعه 8 داستان کوتاه هست که در 100 صفحه انتشارات توانمندان چاپ کرده. کتاب به صورت بینایی چاپ شده. ابتدای اون هم تقدیم شده به همه پدر مادرها که باید با دنیای بچه‌هاشون بهتر آشنا بشن. ولی بسیار تمایل دارم که این کتاب به صورت بریل و صوتی در اختیار نابینایان هم قرار بگیره و همینجا از کسانی که میتونن در این مسیر کمک و یاری کنن واقعا سپاسگزارم. بچه هم خودشون مشتاق هستن که این کتاب به صورت بریل یا به صورت صوتی در اختیار قرار بگیره. بیشترم دوست دارم بریل باشه که هر کس با احساس خودش بتونه با کتاب پیوند برقرار بکنه، با لحن خودش مطالب رو بخونه. دلم میخواد یه دو پاراگراف از مقدمه این کتاب رو بخونم، از لابلای مقدمه البته. و من چطور از نگاه بی‌نورشان نور گرفته بودم. من که بیش از 20 سال عادت داشتم تاثیر کلام و فهم درسم را از نگاه و چهره دانش آموزان تشخیص دهم، توقع داشتم زمان تدریس حتما نگاهشان به من باشد، امروز دانش آموزم صورتش را از من بر می گرداند تا با گوش قوی ترش حرف من را بشنود. من امروز نیازمند اشارات نگاه نیستم که نگاهی تازه یافتم، مگر نه این که گفتند ذات نایافته از حسی بخش کی تواند که شود حسی بخش. اینان اگر چشم ندارند چگونه به من نگاهی تازه بخشیدند؟ اگر دیدشان تاریکی است چطور به روشنایی اطراف و دیدگاه من وسعت دادند؟ نمیگویم به بینشی عارفانه دست یافتم یا ادعا و شعارهایی مثل این. اینقدر میفهمم که اگر تا پیش از این تنها تا دو وجب مقابل صورتم رو میدیدم حالا چند متر فراتر رو میبینم. مردم کوچه و بازار که تا دیروز تصاویر پس زمینه نگاه هم بودند امروز وضوحی یافتند که بی تفاوت از کنار هیچ کس و هیچ چیز نمیتوانم گذشت. به صداها، بوها، به جریان هوایی که نفس میکشم حساس تر شدم. امروز سلول‌های بدنم می‌بینند حس آغاز صبح، آغاز روشنایی. این 8 داستان شمه‌ای از 80 داستانی است که این سال‌ها در خاطر و یادداشت‌های من بوده تا انشاءالله قصه‌های دیگه هم نوشته بشه و در اختیار بچه‌ها قرار بگیره. از دوستان عزیزم در روزنامه ایران سپید که این موقعیت رو در اختیار من قرار دادن که این کتاب رو معرفی کنم بسیار سپاسگزارم.
پلو مکزیکی. اول مواد لازمش رو بهتون میگم. برنج 4 پیمانه، سینه مرغ یه دونه که باید استخونش رو جدا کنید و ریز خوردش بکنید. پیاز یه دونه متوسط، فلفل دلمه رنگی، ترکیب رنگای زرد و قرمز و نارنجی، اگه دوست داشتید سبز هم بهش اضافه بکنید. یک پیمانه فلفل قلمی تند یک دونه که اگه دوست داشتین میتونید بیشترم بریزین، چون این غذا اگه تند باشه بهتره. نمک و فلفل سیاه و زرد شوربه به اندازه لازم، آویشن یا اوراگانو یک قاشق سوپ خوری حتما بریزید. این مقداری که برای آویشن گفتم حتما بریزید، کمتر نریزید. قارچ 100 گرم، جعفری ساتوری شده یک دوم پیمانه، نخود فرنگی و ذرت از هر کدوم یک دوم پیمانه، سیر 2 یا 3 حبه. خب اول میایم پیاز رو میذاریم با زردچوبه، میریزیم توی روغن، یک مقدار تفتش میدیم تا پیاز سبک بشه. یه بویی که ازش بلند شد یا حجمش کم شد ما میفهمیم که پیازمون سبک شده. بعد سینه مرغی که خرد کردیم و بهش اضافه میکنیم، یک مقدار تفتش میدیم که بوش گرفته بشه، بوی مرغ گرفته بشه. بعدم نمک و فلفل رو بهش اضافه میکنیم. بعد از اینکه نمک و فلفل رو بهش اضافه کردیم، فلفل دلمه رنگی رو بهش اضافه میکنیم، یک مقدار تفتش میدیم. دوباره نخود فرنگی و ذرت رو بهش اضافه میکنیم، یک مقدار دیگه تفت میدیم. بعد قارچ رو اضافه میکنیم، دوباره یک مقدار تفت میدیم و در آخر جعفری ساتوری شده رو بهش اضافه میکنیم. جعفری ساتوری شده رو به این دلیل آخر سر اضافه میکنیم که عطرش بمونه. سبزی رو همیشه توی غذا سعی کنید آخر سر بریزید، چون اگه زودتر بریزید عطرش میپره. سیرم 2 یا 3 حبه. ببینید شما اگه سیر رو دوست دارید میتونید همون خوردش بکنید، ریز یا رندش کنید یا خوردش کنید بریزید توی غذا. اگر دوست نداشتید میتونید اونو سیر و سالم بذارید توی غذا و بعد از اینکه عطر سیر به خورد غذا رفت سیر رو در بیارید و بندازید دور. و در آخر هم میتونید 1/2 پیمانه زعفران دم شده بهش اضافه کنید. حالا این مخلوط رو کنار میذاریم، بعد میریم سراغ برنجمون. ببینید اول برنج رو آب و میذارید جوش بیاد، بعد یک قاشق چایخوری زردچوبه بهش اضافه میکنید. وقتی که زردچوبه رو میذارید با آب جوش میاد، دیگه بوی زردچوبه گرفته میشه، برنجتون زرد میشه و دیگه برنجتون بوی زردچوبه نمیده. بعد از اینکه آب به جوش اومد برنج رو بهش اضافه میکنید. برنج رو زنده باید بردارید. وقتی که برنج رو زنده برداشتید و آب کشی کردین، بعدش از این مخلوطی که آماده کردین لایه به لایه لایه برنجتون میریزید. بعدش چند تا سوراخ میزنید و درش رو میبندید به مدت 3 تا 5 دقیقه. باید شعله زیاد باشه. بعد از اون شعله رو کم میکنید، بهش زمان میدید تا با حرارت کم پخت برنجتون دم بکشه.
تو 8th روز از جشنواره 40th فیلم فجر چقدر عددها رو ما داریم همینجوری پشت سر هم قطار میکنیم، نشستیم تا در خصوص این روزها، یعنی در واقع 8 روز جشنواره صحبت بکنیم و یه ارزیابی کلی داشته باشیم، یه نگاه کلی داشته باشیم. قطعا نتیجه محور نخواهد بود، یا اگرم نتیجه هست نتیجه نهایی نیست. بنابراین من خواهش کردم از دوستان منتقد که قلم فرسایان حوزه فرهنگ و هنر به ویژه سینما به شکل تخصصی هستند. وقتشون رو دقایقی بگیرم. آقای رضا صائمی که اهل سینما خیلی خوب میشناسن، همینطور جناب آقای جابرخان تواضعی و آقا رضا
حسام فروزان،
آقای حسام فروزان که من به واسطه رضا تو افتخار آشنایی و رفاقت با این دوتا عزیز رو پیدا کردم. در کنار من امید هاشمی هم هست.
حسام به غیر از نقد فیلم مترجم هم هست.
چه عالی چه عالی چه عالی. اتفاقا خیلی بحث تخصص در میشه. من اگر بخوام سوال بپرسم طبیعتا از کلیشه ها، آقا جشنواره چطور بود؟
از کلیات.
از کلیات. ولی حقیقتا
بذار من یه چیز راجع به کلیات بگم.
آره آره تو شروع کن. دیگه
چند سال پیش من اگر اشتباه نکنم، اگر اشتباه نکنم آقای معززی نیا،
بله
مثلا معززی نیا یاری هم بکنیم دیگه، اگر نیست تو جشنواره،
بله بله.
یه نکته رو گفته بود تو یه جایی، به نظرم نکته قابل تأملیه، اینکه انگار ما یه قاعده کلی راجع به جشنواره های دوره های مختلف داریم که این قاعده فقط دچار شدت و ضعف میشه، ولی همواره این قاعده هست، وجود داره. آره آره. بعد اینکه آمد همیشه تو جشنواره قاعده این بوده که یه کلی فیلم بد داریم، یه تعداد فیلم متوسط داریم، یکی دو تا هم فیلم خوبی که آره آسپورت. حالا این شدت و ضعف عوض میشه، مثلا ممکن تو یه سالی تعداد اون تعداد فیلم خیلی خوبه دوتاش بشه سه تا، متوسطه مثلا پنج تاش بشه، ولی این قاعده همواره احساس میکنم که انگار همیشه هست. خیلی کم پیش میاد که مثلا من واقعا داشتم یه فیلمی رو دیده بودم در واقع نوشته یک فیلم ویدیویی کوتاه یه دقیقه‌ای که مال سال 68 بود، اون جشنواره 8 فجر بود، سینما آزادی صف اینقدر فشرده و چیز بود که اونجا اعلام می‌کردن که آقا پراکنده بشه، متفرد بشه، چون خطرناکه، ممکنه این میله‌هایی که اونجاست چیز بشه. این استقبال بعد رفتم اون سالو سرچ کردم، بعد دیدم چه فیلمایی اون سال بوده. یا مثلا شما سال 65 یعنی مثلا پنجمین جشنواره مثلا می‌بینی، نمی‌دونم تقوای فیلم داشته، مهجوی فیلم داشته، کیارستمی فیلم داشته، و عجیبه برام که چون اون سالها انقدر تعداد اون این قاعده وزنش سنگین‌تر بود بر روی فیلم‌های خوب و من فکر می‌کنم چقدر سخت داوریه اون سالها به خاطر اینکه تعداد فیلم‌های خوب خیلی خیلی مثلا زیاد.
مادر باید مثلا انتخاب می‌کرد،
مثلا یه سالی بود که اجاره نشین‌ها بود، خانه دوست کجاست بود، ناخدا خورشید بود، مثلا تو ببینیم مثلا شاهکارهایی که توی سالی هستن و دیگه ما اونو دیگه واقعا توی سالهای اخیر نمیبینیم و بعضی مواقع فیلمهایی رو میبینیم که او امروز این فیلم بهترین فیلم جشنواره بود، ولی وقتی داریم مقایسه میکنیم با آثار تاریخ سینما مون توی 20 سال گذشته، حالا توی دهه فجر تو جشنواره فجر ببینیم که انقدر فیلم ها بده که یک فیلم متوسط الان میشه یک کار خیلی 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 کار. این به نظر من امسال هم در واقع وجود داره، یعنی این قاعده هم واقع وجود داره.
من فکر میکنم که اول روز من سلام کنم، چرا سلام نکردیم؟
اتفاقا حسنش جابر به این خودمونی بودن و در واقع مخاطب رو به یک بار میندازیم که فضای جشن.
خب پس من سلام نمی کنم. هر شبت که بذار که با تأیید حرفت رو با یه زاویه دیگه ای من بخونم. ببین اون حرف آقای معززی نیا رو کاملا من قبول دارم، ولی در ضمن من فکر میکنم که ما کلا در مورد جشنواره‌ای مثل جشنواره‌ای فجر و یکم کلی تر در مورد جشنواره‌های ایران این ماجرا یکم اگزاجرتره، به این دلیل که ساز و کار درستی بر ما حاکم نیست. اصلا من جشنواره فجر رو سال هاست که الان دیگه 20 ساله دیگه دقیقا امسال از 80 به این ور من مخاطب جشنواره ام، من سال هاست اینو یک جشنواره به مفهوم رقابتی نمیبینم، بیشتر معنای دور همی میبینم،
جشن بیشتر،
جشن آفرین، دور همی جشن
این سینمای ایران.
آره ولی یه نکته میگم راجع به اون حرفت که مثلا ما میگیم الان برمیگردیم میبینیم اجاره نشین ها ناخدا خورشید خانه دوست کجاست فلان همه اون فیلم هایی که مثال زدی و نزدی، خب اینا عیارشون در طول زمان مشخص شده اما فیلم های الان واقعا فیلم هایی نیستن درصد بالایشون، یعنی اون درصدی که آقای معززی نیا میگه فیلم هایی نیست. یه فیلمی ها شما مثل درباره الی اگه یادت باشه توی سالن دیدیم و یه با یه حال خاصی اومدیم بیرون، همه میدونستیم که این یک اتفاق یه نقطه عطفه، اینو قطعا میدونستیم. ولی الان دیگه شما این حساب چند وقت تجربه کردید؟ چند بار دیگه تجربه کردیدش؟
من آخرین باری که مثلا اتفاقشون درباره الی مثال زدیم دیدم، من اگر اشتباه نکنم سینما فلسطین بود اون موقع.
نه
ببخشید
میلاد بود،
میلاد بود ساعت 12 شب هم نشد. من
نه من فکر می‌کنم اشتباه می‌کنی،
فلسطین بود
اونی که میلاد بود. و آخرین خاطره من از یک جشنواره که وقتی من اومدم چند روز درگیر بودم، جدایی داده است
درسته
جدایی داده است سیمین بود که اصغر فرهادی دم در استاده بود یادم اومد. اتفاقا همون سال جدایی داده است سیمین بود، سعادت آباد بود، اینجا بدون من بود. اون سال یه خورده مثلا باز این اتفاقه و یه چیزی که جابتون سالها حالا اتفاق افتاده، ما پدیده ها رو در فیلم اولی ها داریم دنبال میکنیم. یعنی معمولا این پیشکسوت ها که فقط شاید اسمشون میتونه یه وزنی به جشنواره وگرنه همواره ناامید کننده بودن تو سالهای اخیر، حالا یه شاید یکی دو تاشون بزن. و این فیلم اولی های چیز هست که من فکر میکنم بیش از یک دهه هست پدیده ها داره از دل اینها در حقیقت اتفاق میفته. چیز
من هم راجع به فضای کلی چیزی که متوجه شدم حالا تا این جای جشنواره یه جور متوسط بودن و میان مایگی همه چیه.
آره
میان مایگی به نظرم، حالا در نبود بزرگانی مثل حالا عیاری و کیمیایی و حاتمکیا و مهجویی و اینها، درست نسل جوان نسل سوم انقلاب الان اومدن، فیلمسازای کوتاه اومدن اولین فیلمای بلندشون رو میسازن اینها، ولی یه جور نمیدونم یه جور در واقع نزول فرهنگی انگار دارم میبینم علاوه فکری و اجتماعی، انگار این فیلمسازان از جامعه جدا هن، انگار با مردم واقعا نیستن، مسائلشون خیلی ملموس نیست تو این جامعه. و یکی مضمون زدگی به شدت، فیلم ها مضمون زدن و عاشق داستان خودشون هستن و به عناصر درام کم توجه هن، به شخصیت پردازی کم توجه هن و انگار همون سینمای پیامدار دهه 60 انگار میخواد ادامه پیدا کنه، فیلمو حرف مهم میبزنن و عناصر اصلی سینما انگار مخفول مونده.
بحثش با حضور فیلمسازهای بزرگی که اسپوردی حل نمیشه. این میان مایگی
سوال من هم همین بود جناب، که مثلا به یه شکل دیگه ببخشید که فقط امیدوارم نبریده باشم رشته کلامتو، تا کی ما میتونیم در انتظار حضور بزرگان سینما باشیم؟ خب بلغه بزرگم یه عمری داره دیگه.
الان میگم خدمت شما، من به نظرم باید از حساب جشنواره فجر رو، یعنی گفتگو درباره موضوعی مثل جشنواره فجر رو، از گفتگو درباره کل سینما ایران و مسیری که داره طی میکنه کاملا جدا کنیم. یک بار ما داریم مثلا فرض کنیم کار راجع به جشنواره سینما حقیقت میتونیم انجام بدیم، خب ولی جشنواره فجر رو ما کاملا مصادف میبینیم با جریان سینما ایران. این به نظرم اتفاق غلطیه، یعنی این همانی اشتباهی داریم این وسط انجام میدیم. اوکی، گرچه اینها ممکنه به چون به نتیجه مشترکی میخوایم برسیم آخرش میرسیم، این انگار در درونمون مجاب میشیم به این همانی، ولی من به نظرم اینا مصادف با هم نیستن. جشنواره یک کار ستادیه که الان دیگه بعد 40 سال باید به کار صف تبدیل شده باشه، یعنی ما روند برگزاری جشنواره، ولی همین رو هم ما هر سال با کلی اما اگر برگزاری کنیم در مورد مکان برگزاری، حتی این که دیگه ربطی به جریان سینما ایران نداره.
برای با همین مقدمه میخوام بگم که جریان سینما و بعد در بخش دومش در مورد سینما ایران حرفم دقیقا حرف احسامه، یعنی دقیقا هم میخواستم از لغت میانمایگی استفاده بکنم. ما توی جامعه‌ای هستیم که تا چند سال پیش میگفتیم که در حال گذاره، این گذاره دیگه به نظرم از گذار چیز شده. ما به آدم‌های ببخشید خیلی خوشبینانه و قشنگ نیست حرفم، ولی بهتره که با خودمون صادق باشیم. همه چیزمون الان داره به همه چیزمون میاد، بنابراین این که داریم از جریان آدم‌های نو در سینما ایران حرف می‌زنیم، این یه اتفاق بطئی و درونی نیست. الان یک چیزیه که چون مثلا مهرجویی هم بوده دیگه، مهرجویی در سالهای اخیر یا کیمیایی در سالهای اخیر، مگه چه اتفاقی براش افتاده؟
در واقع
اتفاقی
افتاده اینه که مثل هر موضوع دیگه ای که عملا واژه‌ها از معنا تویی شدن سالهای اخیر،
دقیقاً
همین اتفاق برای جشنواره افتاده. یعنی دیگه سیمرغ معنای سیمرغ 10 سال پیش هم نداره، جشنواره معنی رقابت دیگه به اون معنا وجود نداره. یعنی انگار که فقط یه مهمانیه که آدمایی که حالا دستن در کارن در حوزه سینما دور هم دیگه جمع بشن برای اینکه همدیگه رو ببینن و اون وسط چهار تا فیلم هم برها دور هم بشینن تماشا کنن.
در ادامه صحبت جابر یاد یه جمله مثلا طلایی از ناصر تقوایی افتادم. ببین اتفاقا چند شب پیشم درباره همین موضوع نوشتم صفحه. واقعیتش که حالا یه جوری رفتم به نقدم داشته باشه، چون وقتی ما جشنواره صحبت می‌کنیم فقط از فیلم‌ها نمی‌خوایم، می‌خوایم از نقد و نقد سینما فیلم هم حرف بزنیم. ببینید واقعیتش اینه که من چند سالیه گاهی وقتا دچار یک حس بتالت، بیخودگی و بی‌نتیجگی میشم وقتی دارم نقد می‌نویسم، چون احساس می‌کنم که انقدر این نقد نوشتن ما بیشتر درگیر چیز شده، وجوه زیبایی شناسی یک فیلم و حالا تو این سال‌ها هم البته یادداشت‌هایی هم می‌نویسیم، مصاحبه هم می‌کنیم که آقا بس همین الان حرفی که الان بزنیم که وضعیت سینمای ما اینه و به نظر من نمیشه که اینها رو، این آسیب‌هایی که هست که ما نسبت بهش حالا نقد داریم، گله داریم، در صرفا در فیلم‌ها و فیلمسازان جستجو باید در نظام تولید سینمایی جستجو کنیم. این جمله مهمه به نظر من آقای تقوایی اینه، میگه که وقتی سینما متحول میشود که نظام فیلمسازی عوض میشود. وقتی نظام فیلمسازی ما همون نظام فشل که به الان 40 ساله داره این سیستم در واقع ادامه پیدا میکنه و حتی منتقد بهتر ما تا اون، یعنی باید نگاه سیستمی در واقع داشته باشیم. ما الان به عنوان منتقد من گاهی احساس میکنم که تبدیل شدیم در یک دایره سرگرم چیزی در تحلیل فیلم هایی. خب اتفاقا من فکر میکنم الان بایستی ما از منتقد فیلم بودن تبدیل بشیم به منتقد سینما بودن. بله. یعنی سینما یه مفهوم عام‌تریه نسبت به فیلم. فیلم محصول مناسبات سینماییه. به نظر من باید ما باید تبدیل بشیم به منتقد سینما و بیای
نمیشه رضا.
نه
یعنی ما بیای مناسبات تولید.
آره ببین آقا اصلا ببین آقا یادداشت نویسی برای چیه؟ یادداشت های تحلیلی برای چی؟
خیلی دیگه به قول خودت میان رشته ای میشه.
اصلا باید میان رشته بشه. سینمای امر بین رشته
ای به مفهوم استعاری.
نه ببین منتقد سینما فقط نباید چششو ببنده به یه سری مناسبت ها یا قواعد و قوانین و ساختار تولید فیلم در ایران، یا چششو ببنده به وضعیت مدیریت سینمایی و بگه من نقد فیلممو میکنم، چه کاری به سینما دارم؟ خب اون نقد فیلمی که داری میکنی بهش انتقاد داری محصول همون سیستمی که تو بهش کاری نداری. پس به نظر من اگر قرار اون فیلم خوبی بشود اصلاح بشه که تو هم وقتی داری نقد می‌نویسی نقد مثبت بنویسی چیزی لذت بخش باشه، بعد احساس کنی که به لحاظ کیفی فیلم های ما رشد کرده، اتفاقا باید یک گام بری عقب‌تر یا یک گام بالاتر یا یک گام کلانتر و بیای مناسبت ها و ساختار گاهی اوقات فاسد و آلوده در واقع تولید در سینما رو بیای نقدش کنی. برای همین وقتی اون اتفاق نمیفته نقد فیلم میشه به یک امر زیبایی شناسی خونسا فردی شخصی که مثلا خودت هم اون نقد رو میخونی خودت هم حال میکنی و تاثیرگذار نیست دیگه. جریان الان به نظر من جریان نقد فیلم برای که تاثیرگذار بشود بایستی در کنار من به معنی حذف نیست که تو مثلا من الان میام اینجا خب مثلا روزنامه ایران از من میخواد، واقعا نمیخواد، یعنی من هر روزم برای ایران می نویسم خب که مثلا خب امروز این دو تا فیلمو دیدم نقدش اینه. خب ولی در کنار این به نظر من الان تو این وضعیتی که هستیم باید نقد سینمایی باید بیاد، نقد وضعیت سینمایی، نقد فضای سینمایی.
الان نقد سینما به نقد یه چیزای کلی تری و وارد میشه که میشه نقد فرهنگ، نقد سیاست، همین
اصلا نقد فرهنگ بدون نقد قدرت معنایی نداره،
معنا پیدا نمیکنه.
خب اصلا متعارف فرهنگی که حالا خودت هم
به عنوان یه آدم
ببین ما الان کاری نداریم که ما الان تو مثلا میگیم من آقا محافظه‌کارم نمیخوام، اون اصلا بس دیگه است. من میگم اون چی که الان ضرورت داره،
من نمیخوام میگم نه آدم سوال میکنه. آره. خب منظر نگاه شما رو
خب اتفاقا خودش آسیبه، یعنی اصلا ما به خاطر اینکه میترسیم که مثلا بیای نقد در واقع مدیریت سینمایی رو بخوایم داشته باشیم، شما واقعا اتفاق افتاده طرف رفته نقد کرده به وزارت سینمایی بعد بهش تهدید شده یا محل کارش بهش تذکر داده. خب اینا موانعیه که آره. چیزه ما الان اصلا از این موانع نمیخوام صحبت کنیم.
درست.
ما داریم از ضرورت وضعیت نقد الانی که توش هستیم، در این زمانه که توش هستیم صحبت میکنیم. به نظر من برای اینکه جریان نقد اصلا پویا بشه باید یه خورده از نقد فیلم به معنی زیبایی شناسی خارج بشه و بره به سمت نقد سینما، فضای سینمایی، مدیریت سینمایی، مناسبت های سینمایی، خب که بتونه اونجا رو پالایش کنه.
درسته.
سرچشمه رو بخواد نقد کنه. خب اگر شما اونجا اصلاحاتی انجام نشه، ما هر سال شاهد تولید فیلم هایی هستیم که هر سال بهش قور میزنیم، سال بعد همین قاعده ها باز تکرار میشه و این ببین یک شده شده. آقا بذار من این بخش صحبتمو با یه دیالوگ حالا سینمایی تموم کنم. تو فیلم ابد و یک روز یه جایی خواهره نمیدونم حالا شبنم مقدمی بوده کدوم بوده که اون تو دعواهای بعد از خواهری خانوادگی میگه که ببین میگه که تو آره
سمیه
چی بود، سمیه نبود، این جمله یکی از خواهرای دیگه‌اش میگه ببین تو این خونه نه ظرفای کثیف تموم میشه ادامه داره، هم ظرفای کثیف ادامه داره، هم زخم زبونی آدما به هم میگه. یعنی میخوام بگم خب این نقد در واقع سینما اگر اتفاق نیفته ما شاهد فیلم هایی خواهیم بود که همین چیزایی که همواره داریم بهش میگه همون ضعف ها، همون کاستینگ ها، اینها وجود داره. بنابراین ما سال بعدم بیایم، 10 سال بعدم بیایم همین پادکست رو بخوایم ضبط کنیم، باز میگیم این فیلم ها اینجوریه. خب پس ببین بعد یه چیز دیگه در جای دیگه، یعنی خارج از متن فیلمی که اثر، خارج از متن دراماتیک ما باید بیایم باید نقد بشیم و اونجا جایی هستش که ما مناسبت های سینمایی رو نقد میکنیم، ما سیاست های سینمایی، سیاست گذاری های سینمایی رو باید نقد کنیم و اینکه نقد های ما به قول تو باز بر نمیتابن مشکل ما نیست، مشکل اون مدیران سینمایی هست که تحمل نقد رو ندارن. وگرنه به نظر من آنچه که ضرورت داره الان تو وضعیت جدی چیز تقدم یا تقویت نقد سینما و نقد فیلم.
این نکته که رضا مطرح کرد به نظرم نکته مهمیه و در واقع نقد ساختاری هستش که این سینما در شکل گرفته، یعنی این فیلم ها محصول چی هستن؟ محصول سیاست‌گذاری کلی فرهنگی این کشور هستن، محصول امکانات صنعت سینمای ما هستن. اون نقد اصلی که وارده اینه که ما چرا صنعت سینما نداریم به اون معنایی که حالا مثلا هند داره یا آمریکا داره یا نمیدونم. بعد از در واقع 40 سال ما هنوز نمیتونیم بگیم که صنعت سینما داریم، یعنی در واقع نقد ساختاری رو ما داریم که این فیلم‌ها محصول اون شرایط کلی هستن و تا زمانی که شرایط کلی تغییر نکنه هم این فیلم‌ها هم بله در همینجور اخته، همینجور ابتر، همینجور
مدیران سینمایی که میان تو هر دوره فارغ از گرایش سیاسیشون، هر مدیری که فرهنگی که اصلا میاد و سینمایی هم جز بید میگه من میخوام مثلا ریل گذاری سینمایی رو عوض کنم. خب ما الان که وظیفه داریم که راجع به این ریل صحبت کنیم، آیا عوض شده نشده، مسیرش کدومه، مسیرش کدوم نیست. خب یعنی میخوام بگم وقتی منتقد چیز بشه فقط درگیر نقد فیلم به معنی زیبایی شناسی بشه و کاری با مناسبات سینمایی که اون فیلم ها رو تولید میکنن و این تولیدات حاصل اون سیاست هاست، حاصل اون ریل گذاری ها، خب ما باید در واقع چیز کنیم دیگه. یعنی من میگم که نقد فیلم باید به سمتی بره که ناظره بر این ریل گذاری باشه،
درسته،
به نقد بکشونه. اگر احساس بکنه این ریل گذاری داره به سمتی میره که به مقصد نمیرسه، به اون سیاست گذار بگه آقا این ریل رو باید مثلا مسیرش رو تغییر بده.
فیلم هایی که تا این لحظه اکران شدن چی میتونیم بگیم؟ چه سرنوشتی تو این جشنواره میتونم پیدا کنم؟ اصلا میشه فعلا چون این حرفی زد با توجه به تمام این نکاتی که
سرنوشت از بابت چی؟ یعنی مثلا تو اکران یعنی بلاخت... میشه
نه 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 تو خود همین جشنواره به لحاظ انتخاب شدن کاندیداتوری نمیدونم.
خب نه واقعا ببین اتفاقات، پس من بذار از شگفتی ها بگم. واقعا مثلا یکی دو تا فیلم بوده که عجیبه که مثلا چطور آخه مثلا این فیلمی که اساسا فیلم نشده بزن یه صحبتشو بکنه بعد من نمیفهمم. یکی از مشکلات همینه، یکی از مشکلات بزن آقا شما برای این که الان جلسه شروع میشه حداقل یه دقیقه فاصله بذاری. تو الان 15 ثانیه پیش که گفتی خودت که نیازی 15 ثانیه بعدش بخوای بگی
اینا میشه نمیشه که ما داریم پادکست
نه اصلا بعد پادکست نیست اصلا بعد پادکستی واقعا ما پریزا نشسته بودیم اینجا واقعا رو مخ آقا الان گفتی 15 ثانیه بعد که نمیگن که یه دقیقه دیگه میگن
همینه.
اونی که شنیده الان رفته داره میره دیگه. خب اونم که نشنیده پس تو وایسا بیا تو سالن بشنوه بعد بده توی سالن. یکی از مشکل ولی اینو بذار من بگم، یکی از واقعا عجایب در واقع جشنواره امسال مثلا انتخاب فیلمی مثل لایه‌های دروغ خب در این فیلم بوده، حالا ماهان بوده و فیلم هایی که اساسا در حد و اندازه
بیرو
هم آفرین اصلا اینا فیلم های جشنواره ای نیستن. یعنی اینقدر یعنی تشخیص یک فیلم جشنواره واقعا سخته.
همون صحبتی که جاور مطرح کرد که سال به سال بیشتر از معنا توهی شدن، در واقع ما هر سال داریم میبینیم نسبت به سال قبل این سیستم مدیریت شده و برنامه ریزی شده بیشتر داره خودشون نشون میده دیگه. یعنی انگار برنامه ریزی شده که اینا باشن، بقیه آثاری که ارسال میشن برحال درو بشن به نوعی که نباشن دیگه.
خیلی ممنونم از عزیز، سپاس بسیار،
متشکرم.
سپاس فراوان از همراهیتون با هفته‌نامه صوتی ایران سپید. روز و روزگار بر شما خوش.